خب این هنوز اگر وارد کشور ما نشده باشه موتورسیکلت یا مثلا بلندگو، ما هیچ وقت نمیگیم که بریم بخریم. بعد که وارد میشه ما آگاه میشیم یه همچین دستگاه خوبی، یه همچین وسیله‌ای وجود داره، بعد میگیم خب بعد نیست ما هم داشته باشیم برای راحتی کارمون بریم این همچین دستگاهی رو بخریم. ضبط صوت تا حالا مثلا تو کشور ما مثلا وارد نشده باشه. ما وقتی جلسه داریم که حواس نمی کنیم که ای کاش جلسه ما ضبط می شد، اما کی میگیم ای کاش جلسه ما ضبط می شد؟ زمانی که سراغ داشته باشیم یه همچین دستگاهی وجود داشته باشه. پس انسان دنبال هر ارزشی و دنبال هر کمالی کی میره؟ موقعی که اون ارزش و کمال رو شناخته باشه، بدون همچین چیزی واقعا ارزش هست، وجود داره و واقعا هم با ارزشه، بعد تمنا و هوسش رو میکنه. انسان تا مزه انسانیت رو نچشیده باشه، تا نشناسه که مقامی هست به نام مقام انسانی و مقام انسانیت، او هرگز هوس همچون مقامی به سرش نمیزنه. نهایتا میگه آرزو چیه؟ میگه من آرزو مینستش که یه روزی مثلا یه کاخ داشته باشم، بعد انقدر خدمه و حشمه و نمیدونم از این چیزا داشته باشم. یعنی سلطه. سلطه چیزی که در حیوانات وحشی هم هست. شیر مثلا میخواد سلطه پیدا کنه، ببر میخواد سلطه پیدا بکنه، پلنگ میخواد سلطه پیدا کنه. یک ارزش درندگی، سلطه، قدرت. مثلا آرزو چی؟ آرزو این هستش که همیشه سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم، غذاهای خوشمزه داشته باشیم، خونمون پر از مثلا خوراکی ها باشه، اینا یه چیز حیوانی. چون سراغ نداره هوسی هم نمیکنه، میلی هم نمیکنه. پس این که انسان یه چیزی رو بشناسه، بخوادش، تمناشو کنه، حوثشو کنه، میل داشته باشه نسبت به او، این فرع بر شناخته. در دروس معرفت نفس ما این اصل رو تحت عنوان طلب مجهول مطلق محال هست میخونیم. بحثی هست در دروس معرفت نفس که اونجا این مفصل بحث میشه که چیزی که مجهول مطلق هست طلبش محال هست، چیزی که شناخته شده نیست برای انسان مجهول مطلق هست و این انسان هرگز اون تمنا نمیکنه، چون واقعا نمیشناسه چیزی وجود داره. پس ما کی چیزی رو تمنا میکنیم، طلب میکنیم؟ زمانی که یک نحوه سنخیت و یا یک نحوه شناختی با او داشته باشیم. چه کسی میخواد ارزش های انسانی در خودش شکوفا بکنه؟ میطلبه که این ارزش های الهی، معنوی و انسانی در خودش شکوفا بکنه. دوست نداره دیگه تو سطح حیوانیت بمونه، سطح گیاهی بمونه، میدونه این ارزش اون نیست، میدونه ارزش واقعی او چیز دیگری است، بسیار بالاتر از این چیز هاست. چه کسی این کارو میتونه بکنه؟ که این مقام رو سراغ داشته باشه، بشناسه، خبردار باشه که انسان رو مقامی است ورای این ارزش های گیاهی و حیوانی. بعد طلب میکنه، میگه خب من میخوام اون بشم، من میخوام به اونجا برسم، من میخوام کمال واقعی خودم و ارزش واقعی خودم رو پیدا بکنم. نمیخوام مثل بقیه که غالب مردم، اکثر مردم سراغ ندارن اون ارزش ها رو، نمیخوام مثل اونها بشم. مثل اکثر مردم نمیخوام عمل بکنم که اونها خودشونو در سطح یک گیاه یا یک حیوان شناختن. تا آخر عمرم که تلاشایی که میکنن، زحمتایی که میکشن، میبینیم که تو همین محدوده هستش. وقت میذارن که مثلا هیکلشون بزرگ بشه، قوی بشه، وقت میذارن به خوشگلیشون میرسن، لباس رنگی، لباس خوب، موی چنین و چنان، خونه چنین و چنان، ماشین چنین و چنان، اینها. وقت میذارن که مثلا ازدواج و بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه و به سر و سامون رسوندن اینها. اما اینکه خود روح خودشون چه نتیجه از این کارا میبره مهم نیست. خب ارزش انسان که به این نیست. اگر این بود که خب انسان میشد مساوی با حیوانات و دیگه نیازی به چیزی به نام دین نداشت. دین آمده که به ما بگه که شما حیوان نیستی، گیاه نیستی، خودتو در سطح این ارزش ها نگه ندار، حیفی. دین آمده ما بگه شما موجودی هستی ابدی و خدا تو رو برای همیشه زندگی کردن برای بقای جاودانگی خلق کرده. خلقتم للبقاء لا للفنا. شما برای باقی ماندن و جاودانگی خلق شدید، نه برای فنا و از بین رفتن. دیر آمده که ارزش‌های واقعی ما رو به ما بشناسونه و اونها رو، اون استعدادهای اون که اون ارزش‌ها که در ما وجود داره، اون استعدادها رو شکوفا بکنه. دین آمده ما بگه که محدوده زندگی شما در محدوده دنیا نیست. شما بعد از این یک زندگی ابدی خواهید داشت، تمام نخواهد شد. و همونطور که قبلا عرض شد، رابطه این زندگی که شما دارید با اون زندگی که بعدا خواهید بهش پیوست، مثل رابطه یک جنین هست که در رحم مادر هست با زندگی دنیای او. که جنین فرصت محدودی داره برای تهیه نیازهای زندگی آیندهش، و در رحم تنها کاری که میتونه بکنه و باید بکنه این هسته که تمام نیروهایی رو که در رحم وجود داره، تمام استعدادهایی که در رحم مادر وجود داره، به استخدام خودش در بیاره برای تحصیل اون کمالات. اگر این کارو کرد، این جنین میشه فرزند خوشبخت، نوزاد خوشبختی میشه و اون رحم، رحم مبارکی بوده برای این. یعنی چی؟ یعنی ما که در دنیا هستیم باید این رو بشناسیم که ما یک حیات ابدی داریم، یک کمالی داریم ورای این کمالات گیاهی و حیوانی که اصلا قابل مقایسه نیست با اینها، و باید به اونها برسیم. خودمون در این سطح نگه نداریم. وقت داریم، یه وقتی ما دادن که اون کمالات رو، اون استعدادات رو تهیه بکنیم. و همونطور که عرض شد، حرکت ما به اون سمت یک حرکت جسمانی نیست. ما جسممون رو در قبر میذارن و میپوسه و از بین میره. حرکت ما یک حرکت روحی هستش. این روحت هست که باید اون کمالات رو تحصیل بکنه. پس از عمرت، به خصوص از جوانیت استفاده بکن برای اینکه اون کمالات رو تحصیل بکنی. قرآن تعبیری که داره برای یک تولد سالم به آخرت، تعبیر قلب سلیم و روح سالم هستش. یعنی کسی درست متولد میشه به آخرت، کسی است که روح سالم برای خودش تهیه کرده، قلب سلیم تحصیل کرده. خب تحصیل و تهیه یک حرکت مهم هست که خداوند یک عمر رو براش فرصت گذاشته که انسان در این مدت عمر چیکار بکنه؟ این استعداد رو تحصیل بکنه. طبق اصلی که قبلا داشتیم از امیرالمومنین علیه السلام که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجام اون احتیاج به شناخت داری، نیازمند به معرفت هستی. ما در انجام این حرکت، یعنی تحصیل خوشبختی، تحصیل یک زندگی سعادتمندانه ابدی، نیاز به چی داریم؟ نیاز به شناخت و آگاهی داریم. باید بفهمیم که این قلب سلیم چگونه تحصیل میشه، این زندگی سعادتمندانه ابدی چگونه تحصیل میشه، برو تحصیل بکنیم. صرفا به این که من میخوام تحصیل نمیشه. شما هر چیزی تو همین دنیا هم همینطور هستش، صرفا با خواستن بهش نمیرسید. بگید من دوست دارم، چون میخوام میرسم. نه، فقط علاقه دارم. نه، باید که باید برای زحمت بکشی، رنج ببری. یه لباس انسان میخواد بخره، همینطور یه غذا، یه دونه نون میخواد تحصیل بکنه، باید پول داشته باشه بده تا بهش یه دونه نون بدن بخور. ما داریم میبینیم اینو، این قانون هست در نظام طبیعت که لیس للانسان الا ما سعا، هیچ چیز برای انسان نیست مگر اون چیزی، اون مقداری که برایش چیکار کرده، سعی و تلاش کرده، تلاش کرده، سعی کرده برای تحصیلش. تحصیل آخرت هم مثل تحصیل دنیاست. یعنی همه کس در تحصیل دنیا موفق نیستن، همه تا تجار تجارتشون موفقیت آمیز نیست، خیلی ها میزنن به تجارت که پول در بیارن اما همه موفق نمیشن، راه و روش داره. خیلی ها میزنن که هنر وارد وادی هنر بشن اما همه هنرمند نمیشن. خیلی ها دوست دارن مثلا فلان فن و فلان حرفه رو تحصیل بکنن، تبحر پیدا کنن در فلان رشته، اما همه این گونه نیستن، همه موفق نمیشن. در تحصیل آخرت هم همینطور هستش. فقط صرفا تلاش کافی نیست، اخلاص داشتن کافی نیست. ما بگیم ما آدم واقعا از صمیم قلب بخوایم که بشیم، خدایا من واقعا تسلیم تو هستم، میخوام که تحصیل قلب سلیم بکنم، اینم کافی نیستش. تمنای خالصانه از شرایط اساسی انسان هستش، باید داشته باشه. انسان واقعا به جایی برسه که بخواد رشد بکنه، یعنی نخواد جهنمی بشه، از جهنم بدش بیاد، بخواد درست متولد به آخرت بشه، عاشق حیات زیبای ابدی باشه، بخوادش. این اولین شرطه که من بخوام اینو، دوستش داشته باشم، از انسانیت خوشم بیاد. وقتی میپردازم به فقط جنبه های حیوانی و گیاهی، بدونم که این من نیستم و دلخوش نباشم به این که حالا ارزش گیاهی و حیوانی رو تحصیل کردم و یا دارم. یه ذره فکر کنه به خودش، بگه من کیم؟ من آقا واقعا برای این ساخته شدم؟ میل پیدا کنه به اون ارزش ها و تمنا داشته باشه اون ارزش ها رو. بله، طلب صادقانه و واقعی از شرایط اساسی است. انسان باید طلب داشته باشه، بخواد که بشه، بخواد که رشد بکنه، بخواد که به کمال برسه، واقعا شیفته کمال باشه، قاقا گولش نزنه. بدون این عمری که داره صرف میکنه، چه چیزهایی با این عمر میتونه تحصیل بکنه؟ حتی عرض کردم بهشت با اون عظمت رو حضرت کاظم علیه السلام در کتاب شریف کافی میفرماید، این بهشت با اون عظمت که قبلا مباحث پیرامون بهشت داشتیم برای برادران عزیز، این برای جسم شماست و روح شما پاداشی بالاتر از بهشت داره. انسان بفهمه که ارزشش چیه و بخواد اون رو، تمنا بکنه، دل خوش نکنه به چهار تا ارزش های این چنینی، ارزش های خیالی و موهوم که جامعه به انسان دیکته میکنه، که خوشبختی در چیه؟ مثلا خوشبختی در این هستش که ما مثلا بدن سالم داشته باشیم، خوشبختی در این هستش که ما سواد داشته باشیم، خوشبختی در این هستش که ما پول داشته باشیم، خوشبختی در این است که انسان زیبا باشه، خوشبختی در این استش که انسان قدرت بدنی داشته باشه، خوشبختی در این است که انسان مشهور و معروف باشه. بدون اینا تعریف خوشبختی واقعی انسان نیست، گول نخوره. تمام اشتباهات انسان این استش که به خاطر این صفت عجله‌ای که داره اکتفا میکنه به دنیا، اکتفا میکنه به ارزش‌های گیاهی، با قاقا سرش گرم میشه مثل بچه‌ها. یا قاقا بهش میدیم اینه که آروم میشه، مثلا چیزی با ارزش هم ممکنه دستش باشه، یه تیکه الماس دستش باشه، بعد وقتی نمیفهمه این چیه دستش، بهش میگه بیا بیسکویت تو بگیر رو من بده، نمیدونه که میگه بیسکویت اقلا خوردنیه خوشمزه است، این چی؟ به کار اون نمیاد، چون به کارش نمیاد از دستش میده. گوهری طفلی به قرص نان داد، عمر و ارزشش رو بدونه. این شعری داره یا مرحوم مولانا هستش از زبانه قوم میگه هان تو انسان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که آن ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد. بدونیم که مفت به ما نده. این عمر ما خیلی گرانبهاست، خیلی ارزش داره، باید ازش استفاده بکنیم. طلب از اولین شرایط است که ما واقعا شیفته کمال باشیم، بخوایم رشد بکنیم. قاقه های سر را، چشمک های سر را ما را از را به در نکنه. سلام علیکم. و تنها راهش هم این است که انسان همش چشمش به اون آخر باشه. قرآن از خصوصیات افراد با کمال که تحصیل یک زندگی سعادتمندانه ابدی رو کردن در قیامت و در بهشت، از خصوصیاتشون در دنیا میگه اینها اهل ذکردار بودن. یعنی ذکر خانه میکردن، خانه که قرار توش برن، از یادشون نرفته بود هیچ وقت. شروع بدبختی انسان زمانی است که انسان اون خانه ابدی خودش رو فراموش میکنه، یعنی یادش میاد میخواد یه همچون جای دیر یا زود منتقل بشه، فراموش میکنه که یه دنیای دیگه ای داره. وقتی اونو فراموش کرد میمونه این دنیا دیگه. حالا این دنیا چه ارزشی درش بیشتر هست؟ میگردم ببینم چه کسی تو دنیا الان لذت بیشتری داره، منم سعی کنم مثل اون بشم. به طلب اون ارزش های واقعی رو. و اصیل این ارزش های اجتماعی که دارن دیکته میکنن به انسان نشه. واقعا ارزشی که خدا برای انسان در نظر گرفته، او رو ارزش معرفی کرده، کمال انسان معرفی کرده، او رو بخواد. مردم اجتماع مکه هم مگه همشون شناخت دارن نسبت به خودشون؟ مگه همشون از پوسته حیوانیت کنده شده که ما بیایم اونا رو مرجع تقلید خودمون قرار بدیم، الگوی خودمون قرار بدیم و بگیم من خواهم مثل این بشم، اصلا مثل فلان ورزشکار بشم، مثل فلان متخصص بشم، مثل فلان دانشمند بشم، مثل فلان کس بشم؟ نه، ببینیم خدا برای ما چه ارزش‌های والایی رو معرفی میکنه، اونها رو مد نظر داشته باشیم، اون انتها رو نگاه کنیم. وقتی کسی چشمش به انتها بودا، این قاقاهای وسط را گولش نمیزنه، این چشمک های وسط را او رو از راه به در نمیکنه. شیطان، دنیا، دنیا طلبان، اسیران دنیا، بندگان شیطان نمیتونن او رو منحرفش بکنن. هر چیش پیشنهاد میکنن میگه نه، این من یه مقصد نهایی دارم، این ارزش من نیست که من بخوام عمر رو این بگذارم، جوانیم رو این بگذارم، نه این اون نیستی که من میخوام بهش برسم. من بهم گفتن که کجا باید برم، من خانم رو خبر دارم، خانم کجاست، میشناسم خانم رو. اینجا خانه من نیست، اینجا مسکن من نیست، اینجا قرارگاه من نیست، من قرار نیست اینجا بمونم. خب حالا میخواد راه رو طی بکنه دیگه، میخواد راه رو طی بکنه، میخواد برسه به خانه. آدرس خانه رو باید بلد بشه، آدرس اون گوهر رو، آدرس اون گنج رو باید بلد بشه. من میخوام چیکار کنم به اونجا برسم. اینجاست که انسان به خودش تکیه نمیتونه بکنه. یعنی بگه که من میخوام خب اینو روح رو تربیت بکنم، روح رو میخوام تربیتش بکنیم. تربیت یه چیز فرع بر شناخت اون چیز هستش. یعنی اول باید یه چیزی بشناسی تا بدون تربیتش بکنی یا نه. شما بتونی تخم بدن، ندونی این تخم مال کدوم گیاهه، خب نمیدونی کی باید بکاری، تو چه فصلی. مثل الان مثلا فصل زمستان هست، به شما یه تخم مثلا میوه تابستانی بدن، بگم بکار الان، منتظر باش در بیاد. ندونی چقدر آب میخواد، چقدر نور میخواد، چقدر کود میخواد، چه مراقبت های نیاز داره، خب نمیتونی رشدش بدی. یه دونه دانه رو انسان میخواد رشد بده، به کمال برسونه، باید بدونی که این دانه مال چی هست و این دانه چه چیزی براش خوبه، چقدر خاک میخواد، چقدر آب میخواد. بعضی از گیاه هستش وقتی میخوای نور زیاد میدن خراب میشن، آب بهشون زیاد بخوره خراب میشن، برعکس بعضی از گیاه های دیگه که آب زیاد باید بهشون بدی. یه دونه دانه رو انسان میخواد رشد بده، استعدادهای یک دانه رو میخواد بارور بکنه، باید دانه رو بشناسه که بتونه اون استعدادش رو رشد بده، بارورش کنه، تبدیلش کنه به درختی که میوه بده. خب روح چی؟ روح این شناخت نمیخواد. ما حرکت روحی داریم، حرکت معنوی داریم، این نباید شناخت پیدا بکنیم ما بهش تا بتونیم تحصیل استعدادا و کماله که در او خداوند نهاده بارور بکنیم، شکوفا بکنیم اون استعدادها رو. خب حالا خودمون روحمون رو میشناسیم؟ نه. روحمون ارتباط نزدیکی با جسممون داره، مسائل جسمی تأثیرات زیادی در روح داره، روابط روح و جسم تأثیر و تأثیر متقابل هست. جسمی مقدار وضعش خراب بشه میبینی که روح هم کسل میشه، روحی مقدار وضعش خراب میشه و ناراحت میشه میبینی که در جسم تأثیر میذاره، جسم مریض میشه. این همون شأن پایینی هست تا شأن حیوانی هست که باید کنترل بشه. شأن گیاهیمو چجوری کنترل بکنم که اون شأن عالی دچار دردسر نشه؟ شأن حیوانیمو چجوری کنترل کنم که شأن انسانی من بتونه رشد بکنه؟ پس هم نیاز داره بدنش رو بشناسه، هم نیاز داره چی رو بشناسه؟ روحش رو. آیا فقط شناخت این دو کافی است؟ نه، کافی نیست. شما هم بخوای بدنت رو بشناسی، هم روحت رو بخوای بشناسی، فقط اینا نیست که شما دارید در یک جهانی زندگی میکنی که از جهان تأثیر میپذیری، آب و هوای او، خصوصیاتی که در اون شرایط زیستی و محیط تو هست تأثیر میذاره در تو. باید بشناسی چه چیزایی در جسم و روح تأثیر میذاره و در کمالات او تأثیر میذاره، اونها رو رشد میده یا باعث بیماری اونها میشه. محیط رو هم باید بشناسی، جهان رو باید بشناسی، جهان مادی رو باید بشناسی، از اون جهت که بتونی از ماده خودت، از بدنت که مرکب روحت هست، خوب محافظت بکنی. چون اگر کسی بدنش نتونه از بدنش خوب محافظت بکنه، از روحش هم محافظت خوبی نمیتونه بکنه. و باید با معنویت جهان، با ملکوت جهان آشنا بشی که اون ملکوت تأثیر در روح تو میذاره. تو باطن این دنیای مادی چه چیزهای روح رو خراب میکنه؟ در واقع باید با عوامل و موانع رشد، چه معنوی و چه مادی، انسان شناخت داشته باشه. غیر از هم باید ماده و من روح خودش رو بشناسه، جسم و روح خودش رو بشناسه، عوامل و موانع رشد خودش رو در جنبه های مادی و معنوی هم باید بشناسه. خب حالا میام سر وقت انسان. آیا انسان این شناخت رو داره واقعا؟ یعنی جسمش رو تونسته بشناسه؟ این چند هزار سالی که گذشته از بشر، یه موقعی شده بشر بگه که من دیگه هیچ مشکلی در جسم ندارم، جسم رو میشناسم؟ با این مجهولات زیادی که روز به روز به بشر اضافه میشه، نمیدونه چی هست. هر ماه طبق نظر کارشناسان چند بیماری کشف میشه، تازه کشف میشه که همچین بیماری وجود داره. حالا درمان اینها کی میخواد صورت بگیره، راه درمان اینها کی میخواد صورت بگیره، خدا میدونه. این از جسم بشر که نتونسته بشناسه، روحش رو که به طریق اولا نتونسته بشناسه. جسم زیر دستش بوده، یه ماده بوده، ماده است، تجربی است، میتونه بارها امتحانش بکنه، تو آزمایشگاه ببرش ببینش، خیلی کارا میتونه روش بکنه تا بشناسش. روح رو چجوری میتونه بشناسه؟ به مراتب ناشناخته تر. جهان خارج رو تونسته بشناسه؟ نه. در به عبارت دیگه، آیا عوامل و موانع رشد رو، چه مادی و چه معنوی، تونسته بشناسه؟ نه. پس چگونه انسان میتونه خودش رو خوشبخت بکنه با این ضعف اطلاعاتی که داره، با این ضعف آگاهی که داره؟ تنها راهش این هستش که خودش رو پیوند بده با خالق این جهان، هم با خالق جسمش، هم با خالق روحش، هم با خالق دنیایی که در او زندگی میکنه، و از او سوال بکنه که ای خدایی که منو، جسمم رو، روحم رو و این جهان رو خلق کردی، ای خدایی که منو با ارزشتر از حیوانات قرار دادی، ای خدایی که منو اشرف مخلوقات خودت قرار دادی، ای خدایی که در من توان قرب به خودت و توان تحصیل صفات خودت رو دادی، ای خدا من چگونه رشد بکنم، چگونه خودم رو تربیت بکنم، تحت نظر کدام استاد، کدام مربی. شما کوچکترین رشته ها، ساده ترین رشته ها باید یکی باشه یاد بده. وقتی علی علیه السلام میفهمد ما من حرکت الا و انت محتاجون فیها الا معرفه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجامش نیاز به شناخت داری. در یک همچین حرکت مهمی که انسان از دنیا تا بی نهایت داره، آیا احتیاج به شناخت نداره؟ شما برادرها یه زمانی بوده نمیدونستید این چه رنگیه، اسم اینم نمیدونستید، خودتون یاد گرفتید. یک کسی به حال به شما گفته که این رنگ سفید هست، به اینم میگن کاوه است. ها یکی گفته به ما دیگه اینا رو. این اطلاعات ساده رو ما زمانی نداشتیم، کسی به ما یاد داده. چطور ممکنه ما بخوایم یه همچین مسیر بزرگی رو طی بکنیم تا بی نهایت و یک همچین کمالات و استعدادهای زیادی رو تحصیل بکنیم، معلم نیاز نداشته باشیم، آگاهی نخواهیم؟ و اینجاست که ما محتاج میشیم به خداوند و محتاج میشیم به رهبران الهی، یعنی انبیاء الهی علیهم السلام، اون معلمینی که علمشون رو از خداوند تبارک و تعالی گرفتن و برای هدایت ما آمدن که ما رو هدایت کنند. بگن ای انسان تو چگونه رفتار کن تا به اون کمالات برسی. خب آیا خدا این کارو کرده یا نکرده؟ خدا این کارو کرده، یعنی از اون جهت که خداست، بر خدا لازم هست اگر بشری رو خلق کرد، مربی و معلم و الگویی رو برای پرورش او بفرسته. انسان حق مسلمش هست که از خدا بخواد خدایا تو که منو خلق کردی باید به من بگی که منو برای چی خلق کردی و چه گونه من رشد بکنم. من که حیوان نیستم، من که گیاه نیستم، منو برای چی خلق کردی؟ ای خدایی که قانون رشد رو به حیوان یاد دادی، به طور غریزی یاد دادی، ای خدایی که راه کمال رو به یک دانه یاد دادی، من انسان که از اینها شرفم بیشتر هست، فضیلتم بیشتر هست، برای من چه کردی؟ چه کسی رو برای هدایت من فرستادی؟ خداوند اون کاری که باید میکرد کرد، برای ما فرستاد انبیا رو. قدم بعدی رو انسان باید برداره و اون نستش که دستش رو به دست انبیا بده، به دست معلمین بده و یاد بگیره راه و پیرامون این ضرورت. بحث خواهیم کرد که ما چرا خب اصل ضرورت عرض کردیم، چرا باید یاد بگیریم، ولی بیشتر توضیح خواهیم داد ترغیب و تشویق هایی که برای یادگیری ما شده و تهدیدهایی که کردند که اگر انسان بلد نماشه و یاد نگیره چه خواهد شد، در اون باره صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که انشالله بتونیم اونطور که وظیفمون هست و اونطور که نیاز برادران هست خدمتشون مطالبی رو عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.